بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. حديث 12 از باب قدرت. عن محمد بن عرفه قال قلت للرضا عليه السلام خلق الله الأشياء بالقدرة أم بغير القدرة؟ فقال لا يجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة، لأنك إذا قلت خلق الأشياء بالقدرة فكأنك قد جعلت القدرة شيئا غيره وجعلتها آلة له، بها خلق الأشياء، وهذا شرك. وإذا قلت خلق الأشياء بقدرة فإنما تصفه أنه جعلها باقتدار عليها وقدرة، ولكن ليس هو بضعيف ولا عاجز ولا محتاج إلى غيره. بباب قدرت از ابواب کتاب شریف توحید صدوق رسیدیم و حدیث 12 از این باب، و این باب هم باب 9 بود. در این حدیث شریف نکته لطیفه‌ای تذکر داده شده که در روایات مختلفه معصومین علیهم السلام به صورت‌های گوناگون این مطلب یادآوری شده. و آن این است که از حضرت رضا علیه السلام سوال شد که خداوند متعال خلق الله الاشیاء بالقدره ام بغیر قدرتن. این سوال از حضرت شد، خلق الله الاشیاء بالقدره ام بغیر القدره. گویی این سائل نظرش این بوده، اینجور احتمال داده میشه که هر کدام را حضرت بفرماین یه اشکالی بکنه. سوالشون بوده که خلق الله الاشیاء بالقدره ام بغیر القدره. بین نفی و اثبات سوالشو مطرح کرده و طبعا مسئول یکی از این دو را به نظر سائل باید انتخاب کنه. هر کدامو انتخاب کنه به نظر میرسد سائل به نظرش اشکالی بوده. اگر گفته شود که خلق الله الاشیاء به غیر القدره که هیچی، به غیر قدرت که نمیشه خلق کرد که، اگر بفرمایند که همون خلق الله الاشیاء شق اولشو بفرمایند که خلق الله الاشیاء بالقدره، لازمش این میشه که یعنی خداییست و قدرتی، و به این قدرت که غیر خودش هست خلق کرده. بنابراین لازم خواهد آمد که ترکیبی در ارتباط با خدا قائل بشیم. خدا و قدرت، خلق کرده اشیا را بل قدره، چون الف و لام القدره این معنا را به ذهن میزند، یعنی قدرت منحازه از شیء، از شیء قادر. بنابراین هر کدام گفته بشه جا داره که سائل اشکال کنه. حالا ممکنه که سائل نه معمولی سوال کرده باشه، احتمالش هست، ولی ظاهر امر اینه که این که سوال کرده یه همچه نظری داشته. ما حضرت فرمودن که هیچ کدوم، یه شق سومی را حضرت مطرح کردن و آن این که خلق الله الاشیاء بقدرتن نه بالقدره، تا این که با کلمه الف و لام، با حرف الف و لام اشاره به این بشود که یعنی قدرتی منحاز، قدرتی مجزا که ظهور بالقدره در اینه، بعد اون اشکال کنه پس ترکیب لازم آمد. اگر به غیر قدرت هم باشه که بطلانش مشخص، خلق به غیر قدرت بی‌معناست. پس اینجور شد که سؤالی مطرح کرده که به نظر خودش دو بخش از سؤال هر یک مورد ایراد و اشکال است، و حضرت در پاسخی که فرمودن شق سومی را مطرح کردن که اون اشکالی که در ذهن او بوده است نسبت به اون چه که حضرت تعبیر کردن وارد نخواهد بود. پس خلق الله الاشیاء بالقدره صحیح نیست، به معنای اینکه قدرت شیئون، ذات مقدس حضرت حق شیئون، خلق می کند خدا اشیا را به این قدرتی که غیر خود ذاته، و به نتیجه ذات به وسیله اون قدرتی که غیر خودش هست خلق می کنه. این مشکلات متعدد داره، یکیش اینه که عرض کردم، و اگر بدون قدرت هم باشه که بطلانش معلومه. حضرت فرمودن خلق الله الاشیاء بقدرتن ای بلا عجزن، نه قدرتی که این قدرت غیر از خود ذات باشه، بلکه قدرتی که عین ذاته. این حاصل این حدیث شریفه. اینجور شد حدیث دوازدهم از باب نه که سؤال کرده است، قال قلت للرضا علیه السلام خلق الله الاشیاء بالقدره ام بغیر القدره، فقال لا یجوز ان یکون، جایز نیست که خداوند متعال چنین باشه که خلق الاشیاء بالقدره. چرا؟ لانکه اذا قلت خلق الاشیاء بالقدره فکأنک قد جعلت القدره شیئا غیره، مثل اینکه قدرت را یک چیزی غیر از ذات مقدس در نظر گرفتی، و به نتیجه مشکلات متعددی در کار خواهد آمد. اینه که اینجور نیست. فقال لا یجوز ان یکون خلق الاشیاء بالقدره، لأنک اذا قلت خلق الاشیاء بالقدره فکأنک قد جعلت القدره شیئا غیره و جعلتها آلتا لهو به ها خلق الاشیا، گویی یک وسیله خدا به یک وسیله کار داره میکنه. آلتن لهو به ها، وسیله برای خداست که به این وسیله خلق الاشیاء و هناک شرک. این میشود شرک، پس یعنی یه چیزی دیگهی در جریان کارها هست که مربوط از خلقت با آن. و هناک شرک. و اذا قلت، اما اگر گفتی خلق الاشیاء به قدرتن، این پاسخ حضرت که خلق الاشیاء به قدرتن نه بالقدره، فانما تصفه، اینجا آدم توصیف کرده خدا را که انهو جعلها، خداوند جعل کرده خلق فرموده، به اقتدار علیها، یعنی خلق کرده با اقتدار، خلقها به اقتدار علیها و قدره، و ضعیف نبوده، عاجز نبوده، ضعیف نیست، عاجز نیست، ولیکن لیس هو بضعیف ولا عاجز ولا محتاج الی غیره. خب اینم حدیث دوازدهم بود که از این حدیث دوازدهم استفاده کردیم برای توضیح حدیث هشتم. اگر خاطرتون باشه حدیث هشتم عبارتی داشت که یک مقدار ظاهرش ممکنه که ازش سوء استفاده بشه، ولو همونجا قبل و بعدش مطلب مشخص میکنه، ولی این حدیث کاملا او رو روشن‌تر میکنه که عرض کردیم. و آن اینه که در حدیث هشتم یک ورق قبل اینجور داره که ان الله تبارک و تعالی لا تقدر قدرته ولا یقدر العباد علی صفته ولا یبلغون کنه علمه ولا مبلغ عظمته ولیس شیئون غیره. لیس شیئون غیره، چیزی نیست جز خدا، چیزی نیست جز خدا. ممکنه گفته بشه که خب پس چیزی جز خدا نیست، پس همه چیز اوست، طبق حرفهایی که در ارتباط با مسئله وحدت وجود که یکی از معانی متداول معمول مراد اکثر کسانی که میگویند وحدت وجود این است، اینجا حدیث هم داره که لیس شیئون غیره، همه چیز خودشه، چیزی غیر اون نیست. اونجا گفته شد که منظور اینه که خودش مرکب از چیزی نیست، که خودش هست و قدرت، خودش هست و علم، خودش هست و حیات، نه یک چیز است، مرکب نیست. لیس شیئون غیره معناش اینه که عبارت بعدی هم شاهد همین معناست در خود همون حدیث، هو نور لیس فیه ظلمه، یعنی ترکیبی نیست، و صدق لیس فیه کذب، یعنی ترکیبی نیست. اونام اشاره به همین داره، ولی این تعبیری که در این حدیث دوازدهم آمده کاملا کار را روشن روشن کرده که مقصود از این که لیس شیئون غیره یعنی اینجور نیست که قدرتش غیر خودش باشه، علمش غیر خودش باشه و هاکذا. اینجا مرحوم شیخ صدوق مطلبی دارن که فرمودن اذا قلنا ان الله لم یزل قادرا فانما نريد بذلك نفی العجز عن، خواستن بفرمان که ما نسبت به قدرت، ما چیزی که میفهمیم نفی عجزه، حقیقت قدرت خدا چون عین ذات خداست، از اون حقیقت چیزی نمیفهمیم، اون چه ما میفهمیم نفی عجز است. اذا قلنا ان الله لم یزل قادرا فانما نريد بذلك نفی العجز عن ولا نريد اثبات شيء معه، وقتی میگیم قادر است، شیء است و قدرت مقصود نیست، لانه عز و جل لم یزل واحدا لا شیء ما، چون ذات مقدس حضرت حق یگانه است که چیزی با او نبوده است. ازلی است این معنا. و سأبین الفرق بین صفات ذات و صفات الافعال. این بحث را هم میگویند بعد با توضیح بیشتر با روایات مربوطه صحبتش میشه که صفات فعل داریم و صفات ذات داریم. صفات ذات عین ذات است، شیء و ذات نیست. و اون حدیثی هم که قبلا هم مثل این حدیث خونده شد که کمال اخلاص خدا در نفی صفات است از او، یعنی نفی صفات زائده، یعنی صفاتی باشه که زائد بر ذات باشه، این چنین چیزی نیست، بلکه صفات ذاتی خداوند عین ذات خداوند متعال است. اما حدیث 13 عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله عز و جل و ما یکون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. آقا حضرت صادق علیه السلام عمر ابن عزینه خدمتشون بوده، نقل میکنه از حضرت که حضرت اینجور فرمودن در ارتباط با قول خداوند متعال که و ما یکون من نجوى ثلاثه، هیچ نجوای سه نفری نیست الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، خداست که با همه هست، اینما کانو، هر کس هر کجا هست خدا با او هست. فقال، او وقت حضرت فرمودن هو واحدون احدی یزاد، یکتا و یگان است، به همون معنایی که در حدیث ظاهرن گذشت و خوندیم، یعنی بی نظیر است و بی شبیه، یعنی غیر قابل تجزیه است و تقسیم، یگانه از خداوند. فقال هو واحدون احدی و ذات. خب پس این یکی از توصیف‌های خدایی اونچنون که خود را چنین وصف کرده، با اینو من خلقه، جداست از خلق، نه جدایی مکانی، یعنی خلقش یک طرف از خودش یک طرف، فاصله بین خلق و خالق از نظر مکان وجود داشته باشه، خیر، بلکه بینونت حقیقی، یعنی حقیقت حضرت حق غیر از حقیقت خلق است. حقیقت حضرت حق حقیقت قائم به ذات است و حقیقت خلق حقیقت محتاج و نیازمند است و این دو مشخص است که با یک دیگر بینونت دارند، ولی مقصود بینونت مکانی نیست، بلکه بینونت حقیقی که در روایات فراوان هم این بیان شریف آمده، کنه تفریق بینه و بین خلقه، کنه مباینته ایاهم و امثال اینها. پس با این من خلقه، نه بینونت به اصطلاح مکانی، نه بینونت زمانی، بینونت حقیقی با این من خلقه، و نه بینونت رتبی. اینا از کرده باشیم وقت نیست. بعضی در ارتباط با این مسئله که یکی از جاهایی که مشخص و روشن است و خاطرم هست که فراوان در بیانات مشاهیر بشری آمده، همین به اصطلاح تعلیقه است که مرحوم هاشم منطقی آملی بر منظومه دارن که می شود گفت بهترین تعلیقه است از نظر تقریر مطلب و تبیین مطلب، بهترین تعلیقه است در حدی که من دیدم، درر الفوائد، دو جلد. و اون وقت در ارتباط با این مسئله به مناسبتی در صفحه 222 به نظرم باشه، اونجا بحثی رو وارد میشن و ضمن اون بحث میگوین که خدا و خلق اینها بینونت دارن ولی بینونت مراتبی و رتبی، یعنی خدا در یک رتبه لایتناهاس مثلا و خلق در رتبه محدود، و الا فکر نکنه که این تباین تباین نفی سنخیت باشه، بلکه تباین که در حدیثی نقل میکنن، در این حدیث هست، تباین به معنای تباین در مرتبه است. مراتب شیء واحدی که مشکک است، این مراتب شیء واحد هر مرتبه‌ای با مرتبه دیگر از نظر مرتبه تباین دارن، نه از نظر حقیقت. در حقیقت تباین نیست. اینم اشتباه خیر. اونجا هم بحث مفصل شده که اصلاً اون چی که هست در مدارک روشن است و از نظر عقلی هم به نظر میرسد که استدلال قوی است در این که خیر تباین تباین حقیقی است، تباین تباین مکانی نیست، تباین تباین رتبی نیست. با اینون من خلقه و به ذالکه و صفه نفسه و هوا به کل شیء محیط، و همه چیز محیط است، نه احاطه‌ای که باز لازمش مکانی بودن باشه. چون اینجا یک نکته لطیفی در این بخش هست که محیط است بل اشراف بل علم لا به ذات، این تعبیر شده. و حالا خب ذات هم که این علمه، مقصود اینه محیط است بل اشراف بل علم لا به ذات، یعنی احاطه‌ای که لازمش تشابه مکانی و مکان داشتن باشه نیست، مقصود اینه، به قرینه بقیه مدارکی که هست. حالا عبارت دقت میکنید، و هو به کل شیء محیط بل اشراف و الاحاطه و القدره لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، چیزی از علم خدا قدرت خدا بیرون نیست، خارج نیست، بلکه اوست که اشراف دارد، احاطه دارد به علم و به قدرت. هر آن چه ولو مثقال ذره‌ای در آسمان ها و زمین است، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، احاطه دارد، محیطون بالاحاطه والعلم، و هو به کل شیء محیط بالاشراف والاحاطه والقدره لا یعزب عن مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر بالاحاطه والعلم لا بالذات. این لا بالذات جای سوال رو به وجود می آورد. خب علم که عین ذاته، قدرت که عین ذاته، این لا بالذات چی میشه؟ صرفاً لابزاد میخواد اینو برسونه که نکنه که مکان برای او در نظر بگیری که بگویی احاطه ذاتی، تشبیهش بکنی به شیئی که محیط بر چیزیست، از نظر این که از نظر مکانی هم با یکدیگر شباهت دارن، چیزی بر چیز محیطه. چنین مقصود نیست، مقصود چنین چیزی نیست که حالا عبارت بخونیم یک کمیش معلوم بشه. ولا اکبر و احاطه بر علم لا به ذات، لان الاماکن محدودتون، اماکن محدوده. اگر بگید ذات خدا در این اماکن احاطه دارد، تا میگه در این اماکن به این اماکن احاطه دارد، به نظر تشابه مکانی برسه، نفی تشابه مکانی است. و مقصود اینه، لأن الاماکن محدودتون تحویها حدودون اربعه، که این اماکن را حدود اربعه احاطه کرده. پاورقی توضیح دادن که حدود اربعه که گفته میشه، وای حدود ششگانه دیگه، حدود فوق و تحت و امام و وراء و یمین و شمال، میشه شیشتا جا اربعه که گفته شده. یک وجه شاید این باشه، پاورقی دارن و بد نیست، که عامه مردم فوق و تحت را نوعا به حساب نمیارن. یعنی وقتی میگن جهات مختلفی که احاطه کرده بر انسان، میگن طرف راست، طرف چپ، پیش رو، پشت سر، اما دیگه فوق و تحت را معمولا مطرح در ذهن عموم نیست. از این جهت طبق عموم هم حضرت فرمودن به اصطلاح حدود اربعه. و یا این که خیر، دو تا وجه گفتن، یا این که خیر در ارتباط با امام و وراء یکی، یمین و شمال هم یکی، نسبت به فوق و تحت، چون اونها مشخصتر هست از جهتی دو شیعیتشون، اینا با همدیگه خیلی قریب التعبیرن، شمال و مثلا طرف راست و طرف چپ، جلو و پشت سر، این هر دوتاش، هر دوتایش یکی گرفته بشه. بعدتون این دو وجه رو گفتن، مشکل نداره. یه وجه نسبتاً دقیق تری هست که مرحوم قاضی سید قمی داره، تدارک کنیم که بعداً باز بگیم. لأن الاماکن محدودتون تحویها حدودون اربعه، فإذا کان بالذات لزمه الحبایه. وقتی گفته می شود که بالذات احاطه داشته باشه، به ذهن میاد، باید اینو تعبیر کرد، به ذهن میاد شباهت مکانی، به ذهن میاد اینکه برای ذات مقدس مکان باشه، ولی مکان نیست. بنابراین لا به ذاتی که گفته شده است در مقام نفی مکان است برای ذات مقدس پروردگار، نه به این معنا باشد که علم حضرت حق غیر ذات حضرت حق، قدرت حضرت حق غیر ذات حضرت حق باشه. این هم در ارتباط با حدیث 13 تا انشاءالله باز بعد حدیث 14 هم که در ارتباط با مسئله است که مفصله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.